أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن الأصوليون أصوليين مستدلوا لدلالة النهي على الفساد في المعاملات بوجهين، أحدهما سبق في كلام سيد الطوئي والآخر حاصله أن النهي يدل على الحرمة، حرمة فعل المعاملي، إنشاء المعاملة بالصيغة، والحرمة تثبت المبغوضية، فإذا صارت مبغوزة يعني المعاملة فلا محالة لا نستطيع أن نقول تسير فاسدة. لماذا؟ لأن الملازمة العقلية بين الحرمة والمبغوضية وبين الفساد إنما هي لأن العقل يرى المناقضة والمنافات بينهما. العقل يرى المناقضة والمنافات بين المبغوضية والحرمة وبين المقربية، لأن المبغوض مبعد قطعا والحرام مبعد عن ساحة الله، فيمتنع في عين حال كونه مبعدا أن يكون مقربا. من هنا يدل المبغوضية والتحريم، تحريم الفعل العبادي في العبادات على فساد بالقرينة العقلية. هذه القرينة العقلية منتفية بانتفاع موضوعها في المعاملات. لماذا؟ لأن في العبادات لما كان قصد القرب معتبرا في صحتها وفي عباديتها، بل في عباديتها لما كان قصد القرب معتبرا، من هنا إذا كان الفعل العبادي مبغوضا وحراما يستحيل أن يتقرب به، لا يمكن قصد القرب. أما في المعاملات قصد القرب لا يعتبر في صحتها. الملازمة العقلية بين المبغوضية وبين الفساد موضوعها ما هو؟ اعتبار قصد القرب في العمل العبادي. موضوعها اعتبار قصد القرب في العمل العبادي. فإذا انتفى هذا الاعتبار ينتفي موضوع الملازمة، فالملازمة منتفية بانتفاء موضوعها. من هنا لا ملازمة، يعني لا يرى العقل ملازمة بين المبغوضية والتحريم وبين الفساد في المعاملات. لماذا؟ لانتفاء موضوع هذه الملازمة نظرا إلى انتفاء اعتبار قصد القرب في المعاملات. من هنا قالوا النهي في المعاملات لا يدل على الفساد. جواب هذا الاستدلال أو رد هذا الاستدلال ما هو؟ رده حاصله ظهور المعاملات فی منع ترتیب الآثار المتوقعه حسب المتفاهم العرفی و الارتكاز العقلائی به تقریب المتقدم و الآتی فی مقتضى التحقیق انشاءالله. مقتضى التحقیق فی المقام ظهور النهی فی المعاملات فی الفساد. حاصل تقریب هذه الدلاله ان الفاظ المعاملات من و انشائها من الايجاب و القبول انما يلاحظ عند العقلاء و يعتبر آلتا و وسيله لترتيب الاثار المتوقعه على المعاملات من الزوجيه والملكيه والتصرف انحاء التصرفات الناقله وغير الناقله وغير ذلك. فاذا تعلق النهي بهذه الالفاظ او بانشاء المعامله طبعا يكون المتفاهم العرفي منع ترتيب تلك الاثار لأن العقلاء والعرف العام لم يعتبروا إنشاء معامل بالصيغة ولم يعتبروا ألفاظها من حيث هي باستقلالها بحيالها لا، وإنما اعتبروها وسيلة وآلة لترتيب آثار فحيث إنهم اعتبروا ولاحظوا إنشاء المعاملات وألفاظها وسيغها آلة ووسيلة إلى ترتيب الآثار المتبقى لا من حيث هي واستقلالها ولا بحيالها، من هنا إذا منعوا في كتاب القانون معاملة يكون المتفاهم العرفي من النهي المتعلق ومن منع إنشاء الصيغة ومن منع المعاملة يكون المتفاهم العرفي منع ترتيب تلك الآثار المتبقعة. لا حرمة الإنشاء والتلفظ بالصيغة من حيث هو. حاصل كلام أسكاديم إنبول ودر جلسه قبلا بیان کردیم، حالا ما میخوام که این رو یک کمی توضیح بیشترم بدیم که بعضی سوال کردند و نظر اومد که نیاز به این دارد که بیشتر جا بیفتد. حاصل دلیل کسانی که گفتن به این که نهی در معاملات مقتضی فساد نیست، استدلالشون حاصلشون به این مطلب برمیگرده. چی هست؟ که میگن غایت مدلول نهی که به اون فعل عبادی معاملی تعلق میگیرد لا تبع لا تشتر نهی تعلق میگیرد، این نهی نهایتش مدلولش تحریم دیگه، نهی ضرورت تحریم دارد، حرمت، خب حرمت اون فعل، بین حرمت فعل و فساد اون فعل، فعلی که قابلیت به سعت و فساد داشته باشه، بین حرمت و بین فساد فی نفسه در معاملات ملازمه نیست. چرا نیست؟ میگه ها علتش اینه که عقل اون زمانی ملازمه میبیند بین این فساد و بین اون حرمت مفروضیت که قصد قربت رو در صحت اون فعل دخیل بداند، در ماهیت اون فعل دخیل بداند. در عبادات قصد قربت در صحتشون دخیله، بلکه بالاتر، قصد قربت در عبادیت عبادت اصلا دخیله. چیزی که انسان قصد قربت نکند اصلا اون چیز عبادت هم چی آقا اصلا نیست دیگه، میدونید دیگه، عبادیت عبادات و اون قصد تقربش هست. والله انسان هرچی رسول الله بشد نماز بخوند و قصد قربت نداشته باشد، بخاطر اینکه اون رئیس اونجا نشسته ببینه که ایشون اهل نمازه که حقوقش رو فردا قطع نکند مثلا. حالا این قصد قربت چون قوام عبادت به قصد قربته، لذا عقل در انجام عبادت ملازمه میبیند. بین چی؟ بین مبغوضیت و تحریم و بین فساد. وجه ملازمه چی میشه؟ این است که از نظر عقل، عقل حکم مستقل دارد که ممتنع است مبعد و مبغوض حال کونهی مبغوزن و حرامن و مبعدن عن ساحت المولا، در این حال مقربن چی آقا؟ بوده باشه. عقل حکم میکند که این صلاحیت برای مقربیت نداره چه مبغوز مولاست. وقتی که این حکم رو کرد میگه خب پس عبادتم خود به خود منتفیه، چون قوام عبادت، عبادت متقوم هست به قصد قربت. نه تنها صحت رو منتفی میدانه، بلکه اصلا خود عبادیت رو هم چی آقا؟ منتفی میدونه. این ملازمه به خاطر همین است که عبادت رو متقوم میبیند به قصد قربت. لذا ماهو المتقوم را، ماهو المقوم عباده را منتفی میبیند. اگر اون عمل عبادی مبغوض باشد در نزد مولا، حرام باشد، ماهو المقوم عباده یه رو چی میدونه آقا؟ منتفی میبینه. لذا میگه که ممتنه، نمیتوند این عبادت عبادت بوده باشد، حال که اونها مبغوزن، فعلها مبغوزن، مبعدن. اما این ملازمه دیگه در معاملات منتفی نیست، منتفیه. چرا؟ چون اونی که موضوع این ملازمه بود چی بود؟ یک طرفش عبادت بود، یعنی بین در واقع موضوع هر دو طرف ملازمه بوده. چی بوده؟ مبغوضیت و حرمت ما یعتبر فیه قصد القربه، ملازمه بین این و بین فساد ما یعتبر فیه قصد القربه. یعنی این ما یعتبر فیه قصد القربه بود که این ملازمه رو عقل در این موضوع این ملازمه رو حکم کرد. اما اگر در اون فعل قصد قربت معتبر نباشه، نه در صحتش و نه در اصلا ماهیتش، در ماهیتش معتبر نیست، بیا شما اگر قصد قربت چه دخلی داره به تحقیق عنوان معامله؟ صحتش هم دخیل نیست و عقل نجا ملازمه نمی‌بیند بین مبغوضیت و حرمت و بین فساد. لذا این ملازمه اینجا منتفی. وقتی که ملازمه منتفی شد، قرینه عقلیه از دست ما چی میشه؟ گرفته میشه. قرینه عقلیه بر چی؟ قرینه عقلیه بر دلالت نهی بر فساد. این نهی بخواد به فساد ظهور داشته باشد، باید قرینه‌ای داشته باشد دیگه. ولی خود نهی که موضوعش فساد که نیست که، موضوع نهی به حسب تبادر و انسباق در مبغوضیت باید به قرینه ملازمه عقلیه دلالت التزامی بر فساد داشته باشد. اگر این قرینه عقلیه نباشد، این دلالت التزامی وجود چی آقا؟ ندارد. خب این قرینه عقلیه از دست ما گرفته میشه در معاملات، پس بنابراین هیچ دلالت بر فساد چی آقا؟ نداره. این هست روح و لب دوباب مغزای این استدلال مستدلین به این که بعد نهی در معاملات به فساد ندارد. کای خویی مرحوم، خب ایشون به اون تقریبی که گفتیم بیان کرده بود، لکن اون تقریبش هم باز به همین برمیگشته. اگر تأمل میکردید در اون تقریب کای خویی برای این کرده، جوابش هم عرض کردیم. حاصل جواب هم مختصای تحقیق است که ما اونجا بهش رسیدیم و اون این است که در یک جمله، و اون چیه؟ ظهور نهی در معاملات، نهی متعلق به معاملات در منع ترتیب آثار متوقع به قرینه عقلیه، نه به قرینه متفاهم عرفی ارتکاز عقلایی. بیان و منع ترتیب آثار یا عدم ترتب اثر یعنی الفساد. فساد ما هوه عدم ترتب اثر متوقع. در اولا هم همینطوره، شهر اصلا کار نداشته باشید با قطع نظر از شهر، یک ملتی کشوری که اصلا هیچ کسی دین ندارد، اصلا کافر ملحده، خب معاملاتی که بین خودشون میکنن فساد معاملاتش معناش چیه؟ آثار ترتیب پیدا نمیکنند، آثارش مترتب نمیشه. فساد به معنای چی است آقا؟ عدم ترتب الاثر. خب این وقتی که ظهور داشته باشد در منع ترتیب آثار، یعنی اصلا ظهور دارد در خود فساد، اصلا نیاز ملازمه عقلی هم نیست. حالا دلیل شما چیست؟ این مدعاست که میگید که این ظهور دارد به قرینه ارتکاز عقلایی و متفاهم و عرفی و در معنی ترتیب آثار. و خب این مدعای شماست، دلیل شما چیه؟ میگیم دلیل ما اینه. چیه؟ وقتی که ما به عقلای عالم مراجعه میکنیم، به وجدان عقلایی خودمون رجوع میکنیم، به کتب قانونی که عقلا در باب معاملات مینویسند ما مراجعه میکنیم، وقتی که قانونگذار مقنن نهی میکند و منع میکند از یک معامله بیعی و شرایی و اجارهی، عرف عام از این قانون نهی در معامله فهمشون اینه که مقصود قانون گذار این است که آثارش مترتب نمیشه، این ارتکاز امر وجدانی است، متفاهم عرفی امر وجدانی است. اما سر این متفاهم عرفی چیه؟ ریشه در چی دارد؟ مرحوم آقای بروجردی بیان کرده. آقای بروجردی خودش کتاب قلم نداره، اما حرفایی که در اصول داره که مرحوم امام واسش نوشته، حرفای پرمغزی بعضیاش، خیلی جالب هست. صلاحیت این دارد که در واقع ما یک اصلی رو تأسیس بکنیم یا تشییع بکنیم، یک قاعده اصولی رو بر مبنای اون. سرش چیه؟ میگه سرش اینه که ببینید شما عقلا وقتی که میان میگن بیت و اشتریت و آجرت و کدار و کذا و کذا، این انشای معامله میکنن، این الفاظ رو میگن، اصلا خود این الفاظ برای اینا موضوعیت داره؟ اصلا به ابد. این فقط یک وسیله است برای اون نقل و انتقال و برای ترتیب اون آثار که زوجیت و ملکیت برای ترخیص و رخصت در تصرف، برای ایجاد سلطه عقلایی عرفی شرعی در اون مالی که مورد انتقاله، اون طرف انتقال، اون شیء منتقل الی، برای این، برای اینکه تمام آثار مالک رو برای شکار بکنه آقا مترتب بکنه. برای اینه وقتی که این الفاظ معاملات و این شایب سیخ موضوعیت نداشت، آلت و وسیله بود، خب حالا اگه نهی بخوره به این انشا، حق ندارد کسی انشای معامله بکند در ملک غیر، حق ندارد کسی انشای معامله بکند مثلا در فلان متاع، در فلان جنس، یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ گونه ترتیب اثری به این چنین معامله چی آقا؟ نمیده. اگر خودشون هم با هم دیگه تبانی بکنن ترتیب اثر بدن، اگر دومشون به تله بیفتد و بیفتن دست قانون، قانون تا اون آخر دینار از اینا میگیرد، میگه این معامله شما چی است آقا؟ کل عدمه، هیچ اثری برش مترتب چی آقا؟ نیست. پس بنابراین ارتکاز عقلایی از منع یک معامله عبارت است از منع ترتیب آثار. سرش هم در همین دارد که این نهی که به این معامله میخورد، این مفادش تحریم و حرمت خود این عمل نیست، چون این اصلا موضوعیت نداشت، این آلت بود برای اون هدف اصلی، غرض اصلی، غرض معاملی، ترتیب آثار. این من یعنی اون آثار رو من مترتب نمی کنم. عرف چون در مقام انشا این صیغه رو آلت میبیند، وسیله میبیند، من این رو هم به من ترتیب آثار. بله، این حاصل استدلاله. پس بنابراین نهی در معاملات که به عنوان معاملات بخورد ظهور دارد در بفرمایید که من ترتیب آثار، و همچنین اگر این نهی ارشاد به شرطیت یک جزء باشد، مثلا بگد که فرض حالا لا تبع الثمر على الاشجار، حق نداری بیع کنی ثمر روی درخت رو، یعنی ازش شرط میشد که ازش فهمیده میشد که این در صحت بیع این ثمر و میوه شرط است که از درخت چیده بشد، حالا یا معدود یا موزون، اون وقت فروخته بشد. حالا سرش رو گفتن غرض لازم میاد، امور دیگری است. غرض این است که این اگر ارشاد به شرطیت مثلا یک شرطی باشد در معامله، بازم معنایش میشد که اگر این شرط حاصل نباشد این معامله چی است؟ آقا فاسده. هرچی حرفی که در اون عبادات گفتیم همینه، مانعیت هم همینطوره، توجه فرمودی، مانعیت هم همینطوره. مثلا گفت که لا بیع للکافر، مثلا اگر وارد بشه یعنی که اسلام شرطه، کما اینکه در بلوغ همینجوره دیگه. شارع چی گفته؟ گفته که بله رفع القلم عن السبی یا لا بیع للسبی اگر وارد بشه یعنی بلوغ شرطه، یعنی اگه این بلوغ حاصل نشد این معامله چی است؟ آقا باطله. فرق ندارد اگر یک نهی ازش فهمیده بشه اشتراط یک شرطی در صحت معامله، در معامله، این هم همون معناست. در مجموع نهی چه به عنوان معامله تعلق بگیرد یا ارشاد به شرطیت یا مانعیت مانع باشد، این در فساد دارد. چه فرمودید؟
پس کنم که در اونجایی که مثلا شارع به نهی رو تعلق گیرد به یک عین نجس مثلا یا عین محرم، اینجا همون رو میفهمه که این فساد هست یا نه؟ شاید شارع خواسته که این در واقع این عین در بین مردم چون محرم هست رد و بدل نشه.
این هم فساده. اگر چنانچه فرض کنید که خمر رو گفت که سمن الخمر سوتون مثلا نهی کرده،
اینکه نهی نیست، مثلا میگه لا تبع،
لا تبع الخمر مثلا خمر رو، این اونا نوعی از نهیه. بله، حالا این لسان ایشون رو گفت صیغه نهی مثلا. در هر حال وقتی که نهی به یک حرامی بکنه ما ازش استفاده میکنیم که حرمت این شی مانع از این صحت معامله است، استفاده میکنیم که به اصطلاح منع شرعی یا حرمت مانع مالیت و اعتبار مالیت این مال هست.
لزوما اینجوری نیست، مثلا اگر قانون گذاری مثلا کاری،
نه ظاهر این خطاب این میشه،
چون در شما فرمودید عرف اینجوری میفهمد، مثلا
عرف از همین خطاب اشاره میفهمد.
درسته، در قوانین عادی مثلا اگر یک کالایی رو مثلا منع کنن این لزوما به معنی نیست که معامله باطله، یعنی اون قانون گذار
کالا رو منع بکنن، بله
همین خرید فروش رو ممنوع،
نه اگه خرید فروش رو ممنوع بکنن قانون بگه خرید فروش ممنوعه، خب همون قانون اگه خرید فروش بشه این معامله رو حکم فسخ بطلانش میکنه، میگن باطل. اینا هم اگه ترتیب اثرا بدن این معامله شو کلم یکم میگیره تو دادگاه، میگن این معامله باطله، مگه نخوندید قانون که ممنوعه؟ اگر قانون باشد کار به شرع نداشته باشیم، اما که شرع وقتی که ممنوع کنه شو حرام رو معاملهش رو، یعنی از نظر کاش ارشاد به عدم مالیت میشه میشد، یعنی از نظر من شارع اون مالیت چی آقا ندارد. خمر وقتی که منع شده خرید و فروشش، یعنی خمر از جانب شارع مالیت چی آقا ندارد. عذره همینطور، خون همینطور، دم همینطور، اشیای نجس توجه فرمودید. مگر باز کسی در اصل این من خدشه بکند، و الا اگر این من ثابت بشد این تحریم، یعنی منع در معامله با فرض کنید که عذره یا منع معامله خمر، خوک، سگ، سگ غیر سید، توجه فرمودید، اینا همیشه باطل دیگه. بله، عرض بکنم خدمت شما که وارد بحث این میشیم که آیا اگر شک بکنه کسی، شک بکنه، اگر کسی شک بکنه، ما وقت داریم؟ خب اگر شک بکنه کسی در اینکه آیا این نهی دلالت بر در معاملات طور فساد دارد یا خیر، مقتضای اصل چیه؟ فقیهی یک نهی وارد شده، قرائنی باش هستا، قرائنی با این نهی هست، به خاطر وجود این قرائن او اصلا شک کرده که این نهی آیا میتونه دلالت بر فساد داشته باشه. اصل نهی قبول داره دلالت بر فساد است، اما خصوص این نهی که وارد شد قرائنی رو دارد که شک میکنه که دلالت فساد یا نه. این مقتضای اصل اینجا چی هست؟ ربما یه قال که آقا مقتضای اصل فساده. چرا؟ برای اینکه اسباب شرعی، اسباب معاملی، اسباب توقیفی هن. اسباب توقیفی در اثباتش از نظر شرع و تأثیرش در نقل و انتقال نیاز به حجت شرعی دارن، نیاز به حجت شرعی دارن، باید حجت شرعی قائم باشد بر سببیت این سبب، چون توقیفیه دیگه، عقل که راه ندارد، عقلا که حکم ندارن، پس باید شرع. معاملات اصلا، معاملاتی که از نظر شارع بخواد سبب نقل و انتقال باشد از نظر شارع، معاملات حقیقتش عرفی است، اما معاملهی که از نظر شرع سبب نقل و انتقال باشد این توقیفی است. ببینید معاملاتی که ما این رو متصف بکنیم به معاملتون شرعیه، المعاملات شرعیه به وصف کونها مشروعتن و سببا للنقل و الانتقال فی نظر شارع، به این وصف میشه چی آقا؟ توقیفی. چرا؟ به خاطر اینکه معاملات حقیقتش عرفیه، عقلایی است. این خب مطلب روشن و واضحیه، اما چون ما میدانیم که شارع در همین معاملات عقلایی مداخله کرده، یعنی قید آورده در همه معاملات،
ما حسن میگه این مورد قید رو شک میکنیم که آیا
بله، فرض کنید که شما در همین بلوغ یا سایر قیود چون میدانیم شارع مداخله کرده، از این جهت ما علم داریم که شارع این معاملاتی که حقیقت عقلایی دارد به حقیقتها یک جا امضا چی آقا؟
نکرد،
بلکه مداخله کرده، تأسیس کرده قیود رو، لذا این معاملات کلن مادامی که ما از طریق شارع اگر دلیلی بر امضا نداشته باشیم ولو به عدم رد، یعنی عدم رد ثابت نشد، ردی بود، یعنی ما نتونیم عدم رد رو ثابت بکنیم، اینجا نیاز به حجت، حجت ولو که عدم رد هم باشد حجت دیگه، حجت شرعی. خلاصه این مستدل مثل مرحوم صاحب حدائق حرفش اینه که کلن معاملات شرعیه در به وصف کونان شرعیه، اگر بخواد نقل و انتقال برش متردد بشد، اثر نقل و انتقال به نظر شرع نقل و انتقال شرعی باشد، این توقیفی هست، چون میدادیم شارع این معاملات عرفی رو تغییر زده، غیر معتبر کرده، این توقیفیه. وقتی که جایی که شک بکنیم از عدم قیام حجت هست، بنابراین اساس فساد میشه. با این بیان مثل صاحب حدائق تأسیس کرد اصالت الفساد رو در چی آقا؟ معاملات.
عکسش
میشه همینجاست. حالا تمام نشد، همینجا آوردیم دیگه.
همین تعلیمی شما میفرمایید میشه گفت که چون این شرطی که قرار داده شارع توقیفیه، ما از این نه شک میکنیم که آیا این مانع از این کلی امضا شارع هست یا نه، اصل برای که مانعیت ثابت نمیشه پس صحیحه.
اون یک تقریبی دیگری است که اینجا ما گفتیم، نه در زیر اینجا آوردیم. اون تقریب این بود که چون ما میدانیم که معاملات بعد از اینکه شارع مداخله کرده به تغییر، علم داریم که شارع معاملات عقلایی رو به حال خودش وانگذاشته، مداخله کرده، لذا اگر معاملهی بخواد از نظر شارع ترتیب سبب نقل باشد، این توقیفیست. خب خلاصت الکلام این است که معاملات شرعیه به وصف کونها شرعیه اسباب چی هستن آقا؟ توقیفی هستن. این نیاز به حجت داره، باید قائم بشه. فقط سیر اوغلا کفایت چی آقا نمیکنه، چون ما میدانیم شاره در سیر اوغلا مداخله کرده و تقیید زده، التفات فرمودی. این تقریبه. اما ردش چی است آقا؟ ردش این است که همون شاره رو ما دیدیم که یک عموماتی و یک مطلقاتی دارد که با اون عمومات و مطلقات اصل را بر امضا قرار داده، لکن به وسیله ادله خاصه این عموم و این اطلاق رو چه کار کرد آقا؟ تقیید زده. احل الله البیع چی میگه؟ میگه هر آنچه که در نظر عقلا بیع هست و عقلای عالم به او ترتیب اثر بیع میدن، من شارع این رو چیکار کردم آقا؟ امضا کردم. حواستون اینجا باشد. عفو بالعقود چی میگه؟ چون عقود و عقد یک حقیقت شرعیه که نیست، عرفیه است. میگه هر آنچه که در میان عرف عام و عقلا به عنوان یک عقد تلقی میشد و عقلا به او ترتیب آثار صحیح میدن که از نظر عقلا عقد نافذ و صحیح و مؤثر باشد و سبب نقل باشد، از نظر من هم اون عقد امضا شده است. عموم عفو بالعقود اینه میگه بر شما واجب است که او رو وفا بکنید. اون وقت شارع اومده در نصوص شرعیه سنت این عموم رو تقییز داده. ما من آمن الا و خود خص اینجاست که تقییز داده. مگه یکی به قید بلوغ مثلا، توجه فرمودید، یکی این که اون شی نجس العین نباشد مثلا، توجه فرمودید، و قیود دیگر در جایی حالا ما شک بکنیم با خاطر نهی که وارد شده که آیا شارع میخواد اینجا قید بزند، میخواد این را مستثنا بکند با این نهی از اون مطلق و عموم تجارت الانتراز اوفو بالعقود احل الله البیع. وقتی که نهی وارد شد، اگر نهی ثابت میشد چیکار میکرد؟ اون مطلقات رو تقیید میزد دیگه. بله، حالا شک کردیم، خب ما هستیم اون عمومات. لذاست که فقها در جایی که نهی وارد بشد و شک بکنند که آیا داده بر فساد دارد یا نه، یا داده بر اعتبار قیدی دارد یا خیر، اینجا به همون عموم عفو بالعقود و بفرمایید که حل الله البیع تجارت انتراز. لذا میگیم که در باب معاملات اصالت الصحه جاری هست، بلکه اصالت اللزوم هست. توجه فرمودید. خب نقطه‌ای که در اینجا هست من یک اشاره بکنم و رد بشم این است که بعضی از اصولیین که مذاق اخباری داشتن، روایی که خیلی هم خوب هست در اصول، این نگاه بسیار بسیار ضروری هم هست، اومدن در باب دلالت نهی بر فساد به روایات هم استدلال کردن، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات، که ما به عنوان نکته جدید اینجا آوردیم. حالا انشاءالله تعالی این رو نگاه بفرمایید در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.